به نام خداوند عیسی مسیح.
عطایای روح القدس بخش پنجم، خدمت‌ها، چگونگی شناخت خدمت نبی.
یکی از تلاش‌های بسیار سخت و مهم شیطان وارد کردن انبیای کذبه در کلیساهاست. خود من در طول یک سال در یک کلیسای محلی فقط شاهد سر بیرون آوردن 5 نفر بودم. وجود این انبیای کذبه و باور کردنشان از سوی کلیسا مقدمه ایست هولناک برای انحراف سریع و منقطع شدن یک کلیسا از بدن حقیقی خداوند. در ادامه توجه شما را به 3 موضوع و نشانه بسیار مهم و ضروری در خصوص شناخت یک نبی جلب می کنم که حتما می بایست کلیساها در خصوص آنها هوشیار باشند.
خدمت نبی فقط برای یک شخص است.
در یک کلیسا عطیه نبوت می تواند به چندین نفر داده شود، اما جایگاه خدمت نبی را خداوند فقط به یک نفر واگذار می کند و تنها در خصوص امور کلیسا، منطقه، کشور و دنیا فقط با همان یک نفر صحبت می کند و مکاشفات نشان می دهد. محال ممکن است خداوند در کلیسای خود در منطقه ای از 2 نبی استفاده کند. این هرگز اتفاق نیفتاده. کسان دیگری که دارای عطیه نبوت هستند در خصوص امور شخصی خود معمولا نبوتی دریافت می کنند، مانند یوسف شوهر مریم که خوابهای زیادی از سوی خداوند در خصوص همسرش مریم و خداوند عیسی مسیح دریافت می کرد و همه مربوط به او و خانوادهش می شد. لذا هرگاه در کلیسایی یک نبی صادق باشد، هر نبوتی از سوی هر کس دیگری که مربوط به امور کلیسا یا منطقه‌ای وسیع‌تر باشد کاذب می باشد و از سوی خدا نیست. این را نیز همیشه به یاد داشته باشید که هرگاه نبی برگزیده خداوند برای آن عصر را شناختید، هرگز با او به مقابله نیستید، زیرا آن نبی حکم کلام خدا را دارد و خداوند اهانت کنندگان کلامش را بی جواب نخواهد گذاشت. موسی نبی منصوب شده خداوند برای قوم بود و خواهر او مریم نیز تنها یک نبیه بود. کتاب مقدس از گستاخی مریم به موسی که نبی در خدمت خداوند بود حکایتی را مکتوب می دارد که بسیار آموزنده است. به تک تک این آیات توجه کنید، زیرا برای همین قسمت است.
به آیه دقت کنید.
و مریم و هارون درباره زن حبشی که موسی گرفته بود بر او شکایت آوردند، زیرا زن حبشی گرفته بود، و گفتند آیا خداوند با موسی به تنهایی تکلم نموده است؟ مگر با ما نیز تکلم ننموده؟ و خداوند این را شنید. و موسی مرد بسیار حلیم بود، بیشتر از جمیع مردمانی که بر روی زمینند. در ساعت خداوند به موسی و هارون و مریم گفت شما هر سه نزد خیمه اجتماع بیرون آیید، و هر سه بیرون آمدند و خداوند در ستون ابر نازل شده به در خیمه ایستاد و هارون و مریم را خوانده، ایشان هر دو بیرون آمدند و او گفت الان سخنان مرا بشنوید. اگر در میان شما نبی باشد، من که یهوه هستم خود را در رویا بر او ظاهر می کنم و در خواب به او سخن می گویم، اما بنده من موسی چنین نیست، او در تمامی خانه من امین است، با وی روبرو و آشکارا و نه در مرزها سخن میگویم و شبیه خداوند را معاینه میبیند. پس چرا نترسیدید که بر بنده من موسی شکایت آوردید؟ و غضب خداوند بر ایشان افروخته شده برفت. و چون ابر از روی خیمه برخاست، اینک مریم مثل برف مبروس بود و هارون به مریم نگاه کرد و اینک مبروس بود. و هارون به موسی گفت وای ای آقایم، بار این گناه را بر ما مگذار، زیرا که حماقت کرده گناه ورزیده ایم و او مثل میته ای نباشد که چون از رحم مادرش بیرون آید نصف بدنش پوسیده باشد. پس موسی نزد خداوند استغاثه کرده گفت ای خدا او را شفا بده. خداوند به موسی گفت اگر پدرش به روی وی فقط آب دهان می انداخت آیا 7 روز خجل نمی شد؟ پس 7 روز بیرون لشکرگاه محبوس بشود و بعد از آن داخل شود. پس مریم 7 روز بیرون لشکرگاه محبوس ماند و تا داخل شدن مریم قوم کوچ نکردند و بعد از آن قوم از حضیروت کوچ کرده در صحرای فاران اردو زدند. مریم با بیان این که او نیز یک نبی است خواست خود را همتراز با موسی بگرداند و از این روی بر موسی که نبی در خدمت خدا بود ایراد آورد. و خداوند علاوه بر این که او را سخت تنبیه نمود در آیات 5 الی 9 از طریق ارتباطش با انبیای در خدمت پرده بر می دارد.
تأیید شدن یک نبی توسط نبوتهایش.
علاوه بر نکاتی که در باب 12 کتاب اعداد مکتوب گردیده، برای این که یک نبی صادق از نبی کاذب مشخص گردد، خداوند می‌فرماید:
به آیه دقت کنید.
اما نبیی که جسارت نموده به اسم من سخن گوید که به گفتنش امر نفرمودم و یا به اسم خدایان غیر سخن گوید، آن نبی البته کشته شود. و اگر در دل خود گویی سخنی را که خداوند نگفته است چگونه تشخیص نماییم؟ هنگامی که نبی به اسم خداوند سخن گوید، اگر آن چیز واقع نشود و به انجام نرسد، این امری است که خداوند نگفته است، بلکه آن نبی آن را از روی تکبر گفته است، پس از او نترس. علاوه بر 2 اصل لازم، یعنی تعمید روح القدس و مسح خدمتی، یک نبی را میتوان از صحت نبوتهایش نیز شناخت. حکم انبیای کذبه در عهد عتیق مرگ بوده که با توجه به فیض خداوند در عهد جدید به اخراج از کلیسا و پرهیز از هر گونه ارتباط با آنهاست. منظور از نبوتهای صحیح یک نبی چیست؟ نبوتهای او بیش از چند مورد باشد و همه به تحقق پیوسته باشد. نبوتهای او برای زمانهای دور باشد. نبوتهای او همگانی و پیرامون کلیسا یا منطقه، کشور و یا جهانی باشد. نبوتهای او را نتوان به هیچ وجه با توجه به شرایط زمانه هم حد زد. نبوتهای او با کتاب مقدس و کلام خدا حتی ذره‌ای در تضاد نباشد. متاسفانه یکی از انواع انبیای کذبه‌ای که بسیار در کلیساها وجود دارند جاهلانی هستند که بدون مسح خدمتی بر مسندهای کلیسا تکیه زده اند و هیچ چیز از کتاب مقدس نمی دانند. این اشخاص از روی تکبر و توهم ذهنی خود که حاصل تعلیمات غلط شبانان و معلمین کذبه است به منجلابی افتاده اند که به سمت هلاکت می رود. ثمره این دسته از انبیای کذبه همیشه به نابودی روحانی یک کلیسا ختم شده. لذا لازم است شدیداً از این گونه افراد پرهیز گردد. یقیناً بسیار شنیده اید که خادمی در کلیسا پشت منبر می ایستد و یا دست به قلم می شود و در شبکه‌های اجتماعی مدعی این می شود که پیغام امروز خداوند برای شما این است، یا می گوید خداوند این پیغام را در دل من گذاشت و می‌خواهم با شما قسمت کنم. آنان با چنین جملاتی کلیسا را به وجد می‌آورند و از سوی دیگر خود را به عنوان یک قدیس جا می‌زنند. چنین اشخاصی آنقدر منحرف هستند که حتی نباید آنان را در کلیساها راه داد. چگونه شخصی که مدعی خدمت برای خداوند است آنقدر میتواند نادان باشد که نفهمد بیان این گونه جملات دقیقاً به معنی آن است که دارد خودش را یک نبی معرفی میکند. خدا پیغام خود را فقط توسط یک رسول یا نبی میفرستد و فقط رسولان و انبیا هستند که میتوانند مدعی داشتن پیغامی از سوی خداوند باشند، آن هم به شرطی که صدای خداوند را شنیده و یا مکاشفه ای از خداوند دریافت نموده باشند. حتی هیچ شبان یا معلمی اجازه بیان چنین جملاتی را ندارد. کسی خارج از این دو خدمت تایید شده اگر سخنانی این چنینی بر زبان آورد، خود را در جایگاه نبی کاذب نشانده و حکم چنین افرادی اخراج از کلیساست. مهم نیست کیست و چه جایگاهی در کلیسا دارد. خداوند به انبیای کذبه که به او افترا میزنند و به دروغ از زبان او سخن میگویند رحم نخواهد کرد. هر ادعایی را چه آگاهانه و یا جاهلانه منتسب به خداوند کردن، دقیقاً حکم افترا زدن به خداوند است. حکم چنین افرادی اخراج از کلیسا است و اگر او کلیسا را ملک شخصی خود می داند که نمی توانید بیرونش کنید، آن کلیسا کنیسه شیطان است و باید از آن خارج شد.
انبیا منفور کلیسا.
شاید شنیدن این جمله عجیب باشد، اما متاسفانه این حقیقت است. انبیا همیشه منفور اهل خانه، کلیسا و قوم خود بودند و حتی در اکثر مواقع توسط کلیسا طرد شده اند. خود خداوند عیسی مسیح می فرماید
به آیه دقت کنید،
نبی بی حرمت نباشد جز در وطن خود و در میان خیشان و در خانه خود. چرا این چنین است؟ زبان یک نبی همیشه تند و برنده است. او به کلام خدا سخن میگوید و کلام خدا بسیار قاطع است. کلام خدا برای اهل دنیا خوشایند نیست، زیرا به گناه ملزم میسازد. همه ی ایمانداران به مسیح مسیحی نیستند و به ذریت روحانی خدا تبدیل نشدند. هنوز اکثریت با حکمت دنیا زندگی میکنند و حکمت دنیا در دشمنی با خداوند است و کلام او را نمیپذیرند. هرچند مدعی مسیحیت هستند، اما معرفت مسیحی ندارند. دقیقاً مانند قوم اسرائیل، با وجودی که اسرائیلی بودند، اما اسرائیلی محسوب نمی شدند.
به آیه دقت کنید.
ولیکن چنین نیست که کلام خدا ساقط شده باشد، زیرا همه که از اسرائیلند، اسرائیلی نیستند. لذا در عهد عتیق خود قوم قاتل انبیای خود بودند و امروزه نیز خود کلیسا کوبنده انبیای خداوند می باشند. و جالب این است که همیشه یک نبی حقیقی در دنیا مورد لعن و دشنام کلیساها بوده و طرد شده می باشد. در پایان باید گفت که عطیه نبوت هم برای مردان و هم زنان است. پتروس رسول با استناد به نبوت باب دوم کتاب یوئیل نبی میگوید
به آیه دقت کنید
که خدا میگوید در ایام آخر چنین خواهد بود که از روح خود بر تمام بشر خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوت کنند و جوانان شما رویاها و پیران شما خوابها خواهند دید و بر غلامان و کنیزان خود در آن ایام از روح خود خواهم ریخت و ایشان نبوت خواهند نمود. ما نبیه زن در عهد عتیق نیز داشته ایم، مانند مریم خواهر موسی. اما باید دقت کرد که نبوت هیچ زنی در کتب مقدس آورده نشده، یا به زبانی دیگر هیچ نبوتی از آینده دور که برای قوم یا ملتی باشد هرگز به هیچ زنی داده نشده است. حتی وقتی به انبیای بزرگ هر عصر که خدا با آنان سخن می گفته نیز نگاه کنیم، در میان آنان حتی یک زن وجود نداشته. لذا برای زنان نبوت در اندازه امور شخصی او و ارتباطش با خداوند بوده و هیچ جایگاه خدمتی در بدنه قوم و کلیسا ندارد. تاریخ نشان می‌دهد که خدا هرگز از یک زن در جایگاه خدمتی استفاده نمی‌کند و هرگز به یک زن نبوتی در راستای کلیسا و قوم و ملتی نمی‌دهد. پس جایگاه خدمتی یک نبی نیز فقط متعلق به مردان است. چنان که یوئیل نبی می‌فرماید:
به آیه دقت کنید.
و بعد از آن روح خود را بر همه بشر خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوت خواهند نمود و پیران شما و جوانان شما رویاها خواهند دید و در آن ایام روح خود را بر غلامان و کنیزان نیز خواهم ریخت.
خدمت شبانان.
شبان در لغت به معنی چوپان، راعی، رمبان و گلبان است. شبان همیشه در ارتباط با گوسفندان است. یک شبان وظیفه خوراک دادن، مراقبت و تیمارداری، هدایت به مرتعهای امن، حفاظت گله در مقابل گرگهای درنده و رهبری گله گوسفندان را دارد. کتاب مقدس در تمثیلی روحانی قوم خداوند و مسیحیان را به گوسفندان گله خداوند و خود خداوند عیسی مسیح را به عنوان شبان این گله معرفی می کند.
به آیه دقت کنید.
من شبان نیکو هستم. شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان می نهد. از آنجایی که پس از عروج مسیح به آسمان لازم بود تا بر رأس هدایت و رهبری کلیسا یک شبانی قرار بگیرد، خود خداوند عیسی مسیح برای کلیسای خود شبانانی تعیین می کند و در کلیسا مقرر می فرماید. یک شبان را فقط خداوند عیسی مسیح انتخاب می کند و با مسح روح القدس بر کلیسا مقرر می کند. هیچ شبانی حسب دانش کتاب مقدسی یا تحصیلات الهیاتی یا انتخاب شورای کلیسایی و یا حسب نیاز یک کلیسا به دلیل نبودن شبان مسح شده‌ای مشروعیت آسمانی ندارد و مورد تایید خداوند نیست. پولس رسول می فرماید:
به آیه دقت کنید.
آن که نزول نمود همان است که صعود نیز کرد، بالاتر از جمیع افلاک، تا همه چیزها را پر کند. و او بخشید بعضی رسولان و بعضی انبیا و بعضی مبشرین و بعضی شبانان و معلمان را برای تکمیل مقدسین، برای کار خدمت، برای بنای جسد مسیح. شاید به جرأت بتوان گفت که شبانان مهمترین وظیفه را در چهارچوب کلیسا دارند. در قدم اول خدمت یک شبان در کلیسا تمام وقت است، مانند شبان گله گوسفندانی که نمیتواند هرگز گله را برای ساعاتی ترک کند. خداوند وقتی گله خود را به دست شبانی میسپارد، از او انتظار دارد تا در نهایت دقت تمام وقت خود را برای مراقبت از گله بگذارد. وظیفه شبان به حدی خطیر است که اگر شبانی در انجام وظیفه خود کوتاهی نماید و یا حتی بدتر از آن شروع به زدن و راندن گله نماید، مستقیماً به خداوند باید جواب پس دهد. خداوند در نبوتی به ارمیای نبی می‌فرماید:
به آیه دقت کنید.
خداوند می‌گوید: وای بر شبانانی که گله مرتع مرا هلاک و پراکنده می سازند. بنابراین یهوه خدای اسرائیل درباره شبانانی که قوم مرا می چرانند چنین می گوید: شما گله مرا پراکنده ساخته و رانده اید و به آنها توجه ننموده اید. پس خداوند می گوید: اینک من عقوبت بدی اعمال شما را بر شما خواهم رسانید. شبان کلیسا در حقیقت حکم رهبر کلیسا را دارد. لذا یک شبان باید بداند که کلیسا را به چه سمتی باید هدایت کند. شبان وظیفه نظارت و هماهنگی بین تمام خادمین کلیسا را نیز بر عهده دارد. اوست که می باید کلیسا را در یک نظم قرار داده و مدیریت و رهبری کند. هر خدمتی در کلیسا می بایست با نظارت و اجازه شبان فعالیت داشته باشد. از وقتی یک شخص وارد کلیسا می شود، شبان وظیفه نظارت، تربیت و پرورش او را به عهده دارد. او باید شخص را به دست معلم کلیسا سپرده تا با کلام خدا و آموزه های کتاب مقدسی آشنا شود، همچنین مقدماتی را فراهم کند تا شخص برای گرفتن تعمید آب و شرکت در مراسم مذهبی مانند عشای ربانی آماده شود. یک شبان باید برای هر عضو کلیسا تدبیری بیندیشد تا بتواند با فعالیت در بدنه روحانی کلیسا به نوعی در حرکت و جریان باشد که در نظر خداوند مقبول بیاید. یکی دیگر از وظایف مهم شبان شناسایی کسانی است که خداوند برای خدمتی در نظر گرفته و هرگاه این مهم برای شبان مسجل شد، می بایست برای او فرصت خدمتگذاری را فراهم کند. وظیفه دیگری که یک شبان در کلیسا به عهده دارد شناسایی کسانی است که از سوی روح القدس عطایایی روحانی و آسمانی دریافت کردند. او می بایست پس از حصول اطمینان از صحت این عطایا آنها را به کلیسا معرفی نموده تا موجب برکت یافتن دیگران از این عطایا گردد. شبان حکم قوه مجریه را در کلیسا دارد، لذا خداوند دو ابزار مهم را به دست یک شبان سپرده، یعنی عصا و چوب دست.
به آیه دقت کنید.
مزمور داوود: خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتع‌های سبز مرا می‌خواباند، نزد آب‌های راحت مرا رهبری می‌کند، جان مرا برمیگرداند و به خاطر نام خود به راه‌های عدالت هدایتم می‌نماید. چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با من هستی، عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. حال مفهوم عصا و چوب دست چیست؟ عصا اشاره به راهنمایی و هدایت گله دارد. غالبا شبانان با خودشان عصایی بلند دارند که گله آن عصا را می‌شناسد و با اشاره دست شبان که عصا را به چه جهتی می‌چرخاند، گله به همان سمت حرکت می‌کند. این نشان از رهبری شبان دارد که وظیفه او هدایت کلیسا به سمت آرامی خداست. و اما هر شبان با خودش چوب دستی نیز به همراه دارد. این چوب دست برای محافظت گله از شر گرگ‌ها می‌باشد. یعنی یک شبان همانقدر که برای گله با عطوفت و مهربان و مراقب است، در برخورد با مهاجمان و دشمنان باید یک مرد جنگجو و غیور باشد. یک شبان برای مراقبت از کلیسای خداوند می بایست با قدرت تمام در مقابل تمام دشمنان کلیسا، تفرق اندازان و هر کسی که قصد آسیب رساندن به کلیسا را دارد بایستد و با سخت‌ترین شکل ممکن برخورد نماید. لذا همان گونه که یک شبان میبایست نسبت به گله خداوند مهربان، حلیم و پر از عطوفت باشد، میبایست نسبت به هر گونه دشمن کلیسا و ناراستی سخت و جنگنده باشد تا گله خداوند را به نیکویی پاسداری کند. یکی از بدترین اشتباهاتی که در بسیاری از کلیساها رواج یافته و متاسفانه شبانان آن کلیساها هم در این اشتباه گرفتار شدند، آموزه غلطی است که میگوید یک شبان باید به دنبال هر عضوی که از کلیسا خارج شده برود و با نشان دادن محبت زیاد و نرمی زبانی او را به کلیسا برگرداند و اگر شبانی این کار را نکند در او محبت نیست. حتی بسیاری شبانی که این کار را نکند یک شبان کاذب می‌خوانند. اوه، این یک آموزه یا برداشت کاملا اشتباه است که می‌تواند ضربات سنگینی به کلیسا وارد کند. اول این که این مسیح است که به دنبال گوسفندان گم شده خود می رود و این ربطی به شبانان کلیسا ندارد. هیچ ایمانداری متعلق به هیچ شبانی نیست، بلکه همه بالاجماع از آن خداوند عیسی مسیح هستیم و او تنها شبان نیکوی ماست. شبانان کلیسا در اصل پاسبانان کلیسای خداوند می باشند، نه مالکان اعضای کلیسای خداوند. وظیفه اصلی آنان مراقبت سخت از گله خداوند است و گله دیگری به آنان ربطی ندارد. کسی که در کلیسای خداوند نمی ماند از آن خداوند نیست. دوم این که خود مسیح نیز به دنبال گوسفندان گم شده می رود تا آنان را به مکان امن داخل نماید. این مربوط به بی ایمانانی می شود که هنوز مسیح را نشناختند و باید مژده خوش انجیل را بشنوند و وارد کلیسا شوند. اما وقتی که وارد کلیسا شدند، دیگر حکم گوسفند گم شده بر آنان صدق نمی کند. هرگاه کسی به هر دلیلی از کلیسا خارج شود، او هرگز به مسیح ایمان قلبی نیاورده، برای او احترام قائل نبوده، کلیسا برای او ارزشی نداشته، یک دروغگوی ریاکار بوده که چون منافعش به هر دلیلی تأمین نشده از کلیسا خارج شده. مطلقا نباید به دنبال چنین اشخاصی رفت تا به کلیسا برگردند. اینان رجاسات در کلیسا بودند که اتفاقا بهتر که از کلیسا خارج شوند. هرگاه شبانی به دنبال چنین اشخاصی برود، در وهله نخست جایگاه شبانی را بی حرمت و خار کرده و دوم این که با بازگرداندن چنین اشخاصی به کلیسا، مقدمات وارد آوردن ضربات وحشتناکی به کلیسا را فراهم نموده که به زودی توسط همین اشخاص وارد خواهد شد. در سرتاسر اناجیل و کارهای خداوند عیسی مسیح اگر ببینید، هرگز او دنبال کسی که به او پشت کرده نرفته. اگر به کارهای رسولان نیز نگاه کنید، هرگز هیچ یک از رسولان برای کسانی که از کلیسا خارج شدند نه دل سوزاندند و نه به دنبالشان رفتند. شبانانی که به دنبال چنین اشخاصی می روند قطعاً و بدون شک فاقد مسح خدمتی از خداوند و هدایت روح القدس هستند. می خواهم این را هم به یاد داشته باشید، هرچند جایگاه یک شبان بعد از رسول و نبی است، اما این جایگاه از ارزش و اهمیت آنچنان والایی برخوردار است که وصفش حقیقتاً مشکل می باشد. هر کسی که در کلیسا خدمتی می گیرد، در ابتدا یک نوع ایمان است که وارد کلیسا می شود. این شبان است که باید او را به نیکویی شبانی کند. تمام خدمتها و عطایا تا حدودی به چگونگی شبانی مربوط می باشد. مثلا یک رسول، در اصل و در ابتدا یک نوع ایمان بوده که وارد کلیسا شده و بعدها حسب شبانی نیکوی شخصی توانسته به جایگاه های رفیع برسد. لذا تأکید می گردد هرگز یک شبانی که به نیکویی خدمت می کند را مورد افترا، اتهام، سرزنش و ملامت قرار ندهید. پولس رسول در این خصوص می فرماید:
به آیه دقت کنید.
ادعایی بر یکی از این کشیشان جز به زبان دو یا سه شاهد مپذیر. در عهد جدید از کتاب مقدس علاوه بر خدمت شبانی با دو عنوان دیگر نیز آشنا می شویم که در ارتباط بسیار نزدیک با شبانی هستند: اسقف و کشیش. اسمی از این دو خدمت در عهد عتیق دیده نمی شود. در عهد جدید در رسالات پولس با نام کشیش آشنا می شویم و آنچه در مجموع گفته های پولس می توان نتیجه گرفت این است که کشیشان همان خدمت شبان باید باشد، با این تفاوت که کشیشان را رسولان نیز انتخاب می کردند، البته پس از دعا و روزه و سپردن آنان به خداوند.
به آیه دقت کنید.
و در هر کلیسا به جهت ایشان کشیشان معین نمودند و دعا و روزه داشته، ایشان را به خداوندی که بدو ایمان آورده بودند سپردند. می دانیم که رسولان وکلای اسرار خداوند و با اختیارات تام از سوی او می باشند، لذا تعیین کشیشانی از سوی آنان و به خدمت گماردنشان، البته پس از سپردنشان به خداوند، نباید مشکلی داشته باشد. دیگر منصبی که در عهد جدید با آن آشنا می شویم جایگاه اسقف است. اسقف نیز در اصل همان شبان است، اما با تشکیلاتی شدن کلیساها در عهد جدید نیاز به یک مدیریت بین کلیساهای منطقه‌ای بوده، لذا یک شبان به عنوان ناظر بر شبانان یا همان کشیشان دیگر و کلیساهای دیگر مناطق نواحی انتخاب می شد. به شبانی که این منصب را دریافت می کرد اسقف گفته می شده، اما یک اسقف در اصل خدمتی همان شبان است با همه وجوهاتی که یک شبان باید دارا باشد. پولس رسول در نامه خود به تیموتائوس در خصوص وجوهات یک اسقف شرحی کوتاه ارائه می دهد که با توجه به جنس خدمتی اسقف، شبان و کشیش می توان گفت که این وجوهات برای همه صدق می کند.
به آیه دقت کنید.
این سخن امین است که اگر کسی منصب اسقفی را بخواهد کار نیکو می طلبد. پس اسقف باید بی ملامت و صاحب یک زن و هوشیار و خردمند و صاحب نظام و مهمان نواز و راغب به تعلیم باشد، نه میگسار یا زننده یا طماع سود قبیح، بلکه حلیم و نه جنگجو و نه زرپرست، مدبر اهل خانه خود به نیکویی و فرزندان خیش را در کمال وقار مطیع گرداند، زیرا هرگاه کسی نداند که اهل خانه خود را تدبیر کند چگونه کلیسای خدا را نگهبانی می نماید. و نه جدید الایمان که مبادا غرور کرده به حکم ابلیس بیفتد، اما لازم است که نزد آنانی که خارجند هم نیکنام باشد که مبادا در رسوایی و دام ابلیس گرفتار شود. اگر در خصوص این آیات بخواهیم به تفصیل صحبت کنیم بسیار طولانی و خارج از موضوع این کتاب می شود، اما در اینجا لازم است به چند نکته مهم در این آیات اشاره شود. یک شبان حتما می بایست قبل از تصدی این منصب متأهل بوده باشد و در طول خدمت نیز تا به انتها متأهل باشد. یک شبان نباید اهل میگساری باشد و جز در مراسم عشای ربانی و یا به علت بیماری خاص لب به شراب نزند. یک شبان علاوه بر این که باید دارای مسحی آسمانی برای این خدمت باشد، مطلقا نمیتواند یک نوع ایمان باشد. از آنجایی که خدمت شبانی دارای اهمیت بسیار ویژه است، به تمام ایمانداران مسیحی اکیداً توصیه می شود به هیچ وجه هر کسی را به عنوان شبان خود نپذیرید، مگر اینکه 1. از چگونگی تعمید روح القدس او آگاه باشید، 2. از چگونگی مسح خدمتی او آگاه باشید، و 3. از داشتن شرایط لازم برای یک شبان در خدمت مانند تأهل، سابقه و دانش ایمانی و آراستگی به عطایای روحانی آگاه باشید. هرگاه خادمی این چنین را یافتید و برایتان کاملا مسجل شد، آنگاه چشم و گوش بسته فقط از او اطاعت کنید و هرگز و در هیچ شرایطی سخنی بر ضد او نگویید، زیرا چنین شخصی شما را به سمت مرتعهای خداوند خواهد برد. با تفحص در کلیت کتب مقدس هرگز هیچ زن شبانی را پیدا نمی کنید. شبان رهبر کلیساست و حال آنکه زن زیر سایه شوهرش می باشد. زنی که مدعی شبانی کلیسا باشد کل کلیسا را مستقیماً زیر سایه شوهرش که معلوم نیست چه جایگاهی دارد می برد، نه زیر سایه خداوند عیسی مسیح، و این غیر کتاب مقدسی است. زنی که به قول پولس رسول قبیح است تا در کلیسا سخن بگوید، چگونه بر منبر برود و کلیسا را رهبری و هدایت کند؟ هرگز خداوند هیچ زنی را برای شبانی مسح نکرده و نمی کند و این خدمت نیز فقط مخصوص مردان است.